السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. عرض کردیم مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه یک فرعی را در اجود بیان می‌فرماید، مرحوم آقا ضیا هم در نهایت الافکار اون فرع را ذکر می‌کنه، مرحوم آقای خویی هم یه مقدار مستوفاتر فرع را بیان می‌فرماید. اون فرق این است که اگر من علم اجمالی دارم به نجاست این آب یا به نجاست این تراب، خب تکلیف چیه؟ و طهور منم منحصر است در همین دوتا، یعنی نه آب دیگه هست نه تراب دیگه هست. مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه فرموده اقوا این است که این بره وضو بگیره با این آب، دیگه تفصیل نداده. مرحوم آقا ضیا رحمت الله علیه تفصیل داده که تارتن این تراب هیچ اثر شرعی اثر عملی غیر از تیمم نداره، حالا یا به قول آقای خویی رحمت الله علیه مالکش گفته آقا من راضی نیستم مثلا بر این شما سجده بکنی فقط تیمم جایزه بکنی، یا اینکه نه هر چقدر دکتر چشمشو عمل کرده سجده نمیتونه بکنه اثر منحصر است در تیمم، و اخرا نه اثر منحصر در تیمم نیست، جواز سجده هم داره یا مثلا تعفیرم میتونه بکنه برای ظرفی که کل لتعفی سگ از او آب خورده یا لیست داده. خب اینجا دو تا بحثه، یه بحث این است که وظیفه این شخص چیه الان، آیا تیمم بکنه وضو بگیره فاقد الطهورین، یک بحث دیگه به مناسبت مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه یه شقوقی را قاطی کرده داخل کرده و خوبه، اتفاقا یک مطلبی به حساب در اینجا تصریح نکرده ولی بهش کلامش به حساب محتوی اون مطلبه که مطلب مهمیست، مطلب خوبیست، حالا به مناسبت اون رو هم انشاءالله عرض میکن. مرحوم آقای آقا ضیا رحمت الله علیه و تبعاً لآقا ضیا آقای خویی فرموده اگر اثر این تراب فقط منحصر است در همین تیمم، اثر دیگه نداره. خب اینجا قطعا باید بره وضو بگیره. چرا؟ چون قاعده طهارت در این تراب اثر نداره. چرا؟ چون این تراب اگر نجس باشه اثر شرعی نداره. چرا؟ چون وقت این تراب نجسه یعنی ماء طاهره. خب ماء طاهره وظیفش وضوئه، دیگه نوبت به تیمم نمیرسه. اگر این تراب نجس باشه اثر عملی نداره، اثر شرعی نداره، چون این تیمم نمیتونه بکنه. نه به خاطر اینکه این تراب نجسه، نه به خاطر اینکه واجد الماء آب داره، آب داره. حالا این تعبیر آغازی ها رحمت الله علیه و تعبیر آقای خویی است، حالا نمیدونم چرا مرحوم آغازی ها رحمت الله علیه و آقای خویی اینطور تعبیر کردن، حالا به هر چقدر مهم نیست. ما عرض کردیم که خب نه، قاعده طهارت در این آب حاکم است بر قاعده طهارت در تراب، چون وقتی که این واجد الماء شد قاعده طهارت گفت آب پاکه، دیگه تراب قاعده طهارت نداره، چون اثر نداره، اثر نداره. حالا مهم نیست، هم این کلام مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه درسته، هم عرض ما درسته. حالا من به عقل خاصرم خیال میکنم عرض ما همچین شست رفته تره. حالا چجور آقای خویی ممکنه در قبلشون بفرماید نخیال میکنی از ما شست رفته تره. حالا مهم نیست. این عرضم با حضور شما شق اول. شق دوم این است که نه، این آقا که علم داره یا این آب نجسه یا این تراب نجسه، این تراب اثر شرعی دیگه هم داره. اون اثر شرعیش این است که میتونه سجده بکنه، تعفیر بکنه. خب اینجا چی؟ اینجا قاعده طهارت در آب با قاعده طهارت در تراب تعارض میکنه، تساقط میکنه. خب حالا وظیفش چیه؟ وظیفش چیه؟ وظیفش این است که مرحوم آغازی ها رحمت الله علیه و آقای خویی فرمودن وظیفش این است که در این صورت اول تیمم بکنه، بعد وضو بگیره. اول وضو نگیره، چون اگر اول وضو بگیره تیممش قطعا باطله. چرا باطله؟ یا به خاطر این که این تراب نجس، تیمم با تراب نجس باطله، یا به خاطر این که مواضع تیمم باید طاهر باشه، خب این آب نجس بوده مواضع تیمم نجس شد. ولی اگر اول تیمم بکنه نه، اول تیمم بکنه بعد وضو بگیر. خب که این قرد این آقا فاقد و طهوره اینه، بره بخوابه، بره بخوابه، بعد نمازش قضا بکنه. در باب به حساب نظر به نامحرم یه روایتی به نظرم اونجا هست که اگر انسان حواسش نباشه یه دفعه چشمش به نامحرم بیفته، خب النظرة الاولى لك و النظرة الثانیه عليك عليك. در یک روایتی تو ذهنم اینه که حضرت سلام الله علیه و لعنت الله علی اعدائه می فرماید رزقون رزقکن. حالا واقعا اگر آدم یک شب خیلی خیلی خوابش بیاد صبح از آن گفتن، این فاقد الطهورین باشه، یه جایی باشه که نه آب داشته باشه که وضو بگیره، نه هم تراب و خاک داشته باشه که تیمم بکنه، این دیگه بخوابه بلند نشه اونم در شب زمستون هوای سرد، خیال میکنم این مصداق رزقون رزقکلا هست. حالا مهم نیست، مطمئن باش از این رزقا خدا به کسی نمید، اگر بده یه رزقای دیگه مید. خب آقای خویی میفرماید این مکلف باید بره هم وضو بگیره هم تیمم بکنه، چون این دوتا علم اجمالی داره، یک علم اجمالی داره یا این آب نجسه یا این تراب، یک علم اجمالی داره یا وظیفش وضوئه یا وظیفش تیممه. خب علم اجمالی دومی منجزه، وجهی نداره که بگه من فاقد الطهورینم، وجهی نداره. خب کسی بگه آقا اگر این وضو گرفت و تیمم کرد بعد بخواد نماز بخونه، این احتمال میده بدنش نجس باشه، چون ممکنه آب نجس بوده، خب بدنش نجس شده چیکار بکنه؟ آقای خویی میفرماد خب احتمال میده کل شیء لک طاهر، قاعده طهارت جاری میکنه و ملاقی بعضی از اطراف علم اجمالی میفرماید ما در اصول گفتیم اشکالی ندارد. خب این یک نکته. بعد میفرماید خدا رحمتش بکنه اما اگر این تمام کرد، اونایی که عرض کردم اضافه کرده که ربطی به این فرق نداره، اونا اشکال نداره. بعد فرموده بعد یه جاهایی هست که مثلا اگر علم اجمالی داره، خوب دقت کنید، اگر علم اجمالی داره یا این تراب قصبیه یا این ماء قصبیه، یا این تراب قصبیه یا این ماء قصبیه، خب اینجا چیکار بکنه؟ اینجا خدا رحمتش بکنه میفرماید یا وضو بگیره یا تیمم و نماز بخونه. چرا؟ بگیه خب احتیاط بکنه، میفهمن نه، چون اونجا احتیاط میکرد، احتیاطش مستلزم گناهی نبود، عصیانی نبود، نجاست فقط حکم وضعی داشت، ولی اینجا اگر احتیاط بکنه احتیاطش مستلزم عصیانه. اگر با هر دوتا وضو بگیره و تیمم بکنه، خب اینجا درسته که علم پیدا میکنه که قطعا طاهر شده، چون یا وضو یا آب قصبی نبوده یا تراب، ولی این موافقت قطعیه تکلیف مستلزم مخالفت قطعیه هم شده. چرا؟ به خاطر این که این شخص وقتی که هم وضو گرفت هم تیمم کرد، یقین داره یه گناهی کرده، یقین داره یه واجبی را امتثال کرده و یقین داره یه گناهی هم کرده. اینجا دلران هم بین محذوره اینه، مکلف نمیتونه کاری بکنه که هم گناه نکرده باشه، هم حرام مرتکب نشده باشه، هم واجب رو امتثال کرده باشه. اینه میشه وقتی که موافقت قطعیه تکلیف مستلزم مخالفت قطعیه شد، عقل میگه از موافقت قطعیه دست بردار و نوبت میرسه به موافقت احتمالیه. موافقت احتمالیه یعنی دلت میخواد وضو بگیر، دلت میخواد تیمم بکن. این فرمایش مرحوم آقای خویی در این صورت. صورت ثالثه یعنی باز یک مطلبی ثالثاً اضافه میکنه خدا رحمتش بکنه آقای خویی در این مصباح الاصول، که اگر علم اجمالی داره یا تراب نجسه یا آب قصبیه، علم اجمالی داره یا تراب نجسه یا آب قصبی. خب اینجا باز نمیتونه احتیاط بکنه. چرا؟ چون دوران هم بین محذورین میشه. اگر اینجا احتیاط بکنه خب آب ممکنه قصبی باشه، چون دوران هم بین محذورین میشه. ایشون میفرماید از موافقت قطعیه رفعیت میکنیم، نوبت میرسه به موافقت احتمالیه. خب موافقت احتمالیه چکار بکنیم؟ چکار بکنیم آقای خویی؟ میفرماید اگر علم داره یا تراب نجسه یا آب قصبیه، این باید تیمم بکنه، نمیتونه بره وضو بگیره. بگه آقا موافقت احتمالیه، میگه ها درست موافقت احتمالیه اونم هست، ولی موافقت احتمالیش را حتما باید در تیمم قرار بده. سرش اینه، اگر این تیمم بکنه فقط یه احتماله مخالفت میده که این تراب نجس باشه، نمازش باطل باشه، دیگه مشکلی دیگه نیست. ولی اگر در آب تصرف بکنه این دوتا مشکل پیدا میکنه. یه مشکل این است که احتمال میده آب قصبی باشه، وضوش باطل باشه، نماز بدون وضو خونده. یه احتمالم این است که گناه کرده باشه، چون آب وقت قصبی باشه گناه هم داره، لذا اگر تیمم بکنه محذور یکیه، اگر وضو بگیره محذور دوتایه. کما اینکه اگر برعکس شد، علم اجمالی داره یا آب نجسه یا تراب قصبیه، اینجا باید موافقت احتمالیش را در وضو قرار بده، به تراب دست نزنه. اینطور خدا رحمتش کنه فرموده و رفته. به عقل قاصر فاطر ما این فرمایشات مرحوم آقای نابینی رحمت الله علیه، فرمایشات آقای خویی، خب بعضی جاهاش خالی از شبهه نیست. از همه آخر بریم که تازه هست. آقای خویی شما اینجا فرمودید دوران هم بین محذورین. خب اینجا دوران هم بین محذورین نمیشه، چون امر دائر بین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه نیست. اگر با این آب وضو بگیره و با این تراب تیمم بکنه قطع داره که طاهر شده، احتمال میده که فعل حرام انجام داده باشه، فعل حرام انجام داده باشه، چون ممکنه آب قصدی باشه، ممکنه اصلا آب قصدی نباشه. من به ذهنم آمد شاید مقصود آقای خویی از این دوران هم بین محدوره اینه. درسته اینجا دوران هم بین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه نیست، حق با شماست، ولی ایرادت اینه که فکر کردی دوران هم بین محذورین فقط و فقط مصداقش منحصر است به موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه. نه، دوران هم بین محذورین هر جایی که مکلف نمیتونه احتیاط تام بکنه این میشه دوران هم بین محذوره، اینجا نمیتونه احتیاط بکنه. چرا؟ چون اگر با هر دوتا وضو گرفت و تیمم کرد، خب عقل میگه آقا تو محتمل است یک حرامی را مرتکب شده باشی که اون حرام بر تو منجس بوده، چون کل شیء لک حلال در آب با قاعده طهارت در تراب با هم تعارض کرده، تساقط کرده. دوران هم بین محذورین یعنی هر جایی که مکلف نمیتونه احتیاط بکنه قطعا بگه من گناه نکردم، نمیتونه. لذا اینجا کلمه دوران هم بین محذورین داره، این اشکال ما با آقای خویی نمی کنه، چون ممکنه آقای خویی بفرماد آقا خب این ما که نگفتیم دوران هم بین محذورین یعنی موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه، ما که حرف نزدیم، ولی تا به امروز در اصول شما بری از هر استادی، از هر طلبه‌ای، شاید از هر مرجعی بپرسی که آقا دوران هم بین محذورین کجاست، شاید اکثر قریب به اتفاق دوران هم بین محذورین خیال میکنن در همین به حساب جایی که هم دایر بشه بین وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه، یا اون جایی که یا واجبه یا حرام. اینی که من عرض کردم این را من در کتابی جایی ندیدم که کسی، از کسی هم نشنیدم که مثلا بفرماید آقا دوران هم بین محذوره معناش وسیعه. البته ممکنه اگر از آقای خویی میپرسید یا آقای خویی هم بفرماید نه دوران هم بین محذوره، کی گفته که منحصر به اونجاست؟ حالا این مهم نیست، چون این قابل توجیهه. وقتی که کلام آقای خویی قابل توجیهه اشکال کردن وجهی نداره. مگر اما اون نکته ای که باید تأمل بشه اینه که اذا دار الامر بین موافقت قطعیه یک تکلیف و مخالفت احتمالیه تکلیف آخر، آیا اینجا هم موافقت قطعیه مقدمه یا موافقت قطعیه مقدم نیست؟ اینجا مقدم یا مقدم نیست؟ تا الان تو فرمایشات آقای خویی رحمت الله علیه، فرمایشات دیگران سابقی اسبقین بر آقای خویی رحمت الله علیه، خب همش این است که اذا دار الامر بین وجوب موافقت قطعیهی که مستلزم مخالفت قطعیه هست، نوبت میرسه به موافقت احتمالی. اما اذا دار الامر بین موافقت قطعیهی که مخالفت احتمالیه را مستلزم، لازمش مخالفت احتمالیه، اینجا هم آیا عقل حکم میکنه به موافقت احتمالیه؟ مقام از این قبیله. چرا؟ چون وقتی من علم اجمالی دارم که یا این آب نجسه، این تراب نجسه، یا این آب قصبیه، من اگر با تراب تیمم کنم با آب وضو بگیرم قطع پیدا میکنم که نمازم طاهر درست، اما احتمال میدم که فعل حرام مرتکب شده باشم، چون ممکنه این آب قصبی بوده کل شیء لک حلال نداشته. اذا دار الامر بین موافقت قطعیهی که مستلزم مخالفت احتمالیه منجزه، اذا دار الامر، آیا باز باید از موافقت قطعیه رفعیت کنیم و اون موافقت احتمالیه ای را انجام بدیم که در او قطعا مخالفت احتمالیه نیست؟ نه دیگه، اگر با آب تیمم بکنه چه مخالف؟ فقط همین از این ناحیه دیگه، فقط از ناحیه همین وضوعه، فقط از ناحیه دیگه، تیممش که حرام نیست، فقط از همین ناحیه دیگه. عرض میکنم دیگه همین از همین ناحیه دیگه، همون یه احتمال دیگه، خب همینه دیگه. اونجا نه، ولی اون برش باز مخالفت، مخالفت احتمالیه داره، منتها اگر امر دایر شد بین موافقت احتمالیه و مخالفت احتمالیه، یا امر دایر شد بین موافقت قطعیه و مخالفت احتمالیه، کدام یکی مقدمه؟ مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه از بیانش این معلوم میشه که میفرماید ما از موافقت قطعیه باید رفعیت بکنیم، موافقت احتمالیه بکنیم، موافقت احتمالیه. حالا این در سیره عقلا و در حکم عقل کدام یکی مقدمه؟ به عقل قاصر فاطر ما کلام آقای خویی درست نیست. چرا؟ چون که آقای خویی، اگر شما نظرت اینه که به حکم عقل تمسک کنی، من در اون موافقت قطعیهی که مستلزم مخالفت قطعیه باشه در اونجا در حکم عقل شبهه دارم. این عقل بیچاره که هر روزی 500 هزار تا حکم به اون بیچسبانه، اصلا میگه اون حکم ندارم. تمام احکام عقلیه همش 1000 اونی نیست که بهش میچسبانم اصلا. ولی اگر کسی در اونجا برفرض قبول بکنه، خب اگر من میتونم یک کاری بکنم که یک تکلیف مولا را قطعا امتثال کرده باشم، ولی در کنارش احتمال میدم یک تکلیف مولا هم به زمین خورده باشه، یا کاری بکنم که احتمال میدم اصلا تکلیف مولا امتثال نشده باشه. چه احساسی آقای کوهی میفرمیده مقدمه؟ و این کبرا را من در جایی ندیدم در کلمات مرحوم آقای کوهی. من خیال میکنم شاید این آقای کوهی که رحمت الله علیه فرموده دوران هم بین محذور میشه و نوبت میرسه، این به توجیهی که ما برای کلامش کردیم ملتفت نبوده، غافل بوده، اصلا غافل بوده از اون توجیه. چون اگر ملتفت میبود قطعا این کبرای دومی رو نقل میکرد که آقا اذا دار الامر بین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه، همونطوری که موافقت احتمالیه نوبت میرسه، اینجا هم به موافقت احتمالیه نوبت میرسه. اینه که اصلا این کبرا را ذکر نکرده. این معلوم میشه دوران هم بین محذوره اینی که آقای خویی در ذهنش بوده اشتباه کرده، اینجا اون توجیهی که ما کردیم غافل بوده رحمت الله علیه، به این مطلب ملتفت نبود. یا نه، یه احتمال هم هست که آقای خویی اینا را ذکر کرده باشه ولی مقرر به حساب ننوشته باشه، حالا مهم نیست. ولی این اشکال با آقای خویی وارده که آقای خویی شما به چه وجهی میفرمایید اذا دار الامر بین موافقت قطعیه ای که مستلزم مخالفت احتمالیه منجز هست او را باید ول کنیم و به موافقت احتمالیه اکتفا بکنیم؟ اینا از کجا فرمودی؟ معلوم نیست. البته یک توجیهی داره، اگر آقای خویی اینطوری میفرمود این اشکال با آقای خویی وارده، منتها اگر آقای خویی اینطوری کلامش را تغییر میداد که آقا مکلف مخیره بین این که به یکی اکتفا بکنه یا عرضم به حضور شما هر دو را انجام بده، مخیر. چرا مخیره؟ چون رفع اعمال یعلمون نمیدونه آیا باید این کار را بکنه، شعار این را از او خواسته یا او را خواسته. ممکنه کسی بگه خب حکم عقل واضح نیست، سیره عقلا واضح نیست، شک میکنیم رفع اعمال یعلمون. ولی اگر کسی این حرفا را هم بزنه عرضم به حضور شما باز نمیتونه این وجوبی که آقای خویی درست کرده را درست بکنه. خب هازا تمام کلام در این فرع. بعد یه تکه این باقی موند از این بحث دوران خروج از محل ابتلا، اون تکه این بود که آقا اگر من یقین دارم یا کاسه‌ای که الان اینجاست نجسه یا کاسه‌ای که در خونه ملکه هنده، اگر من یقین دارم خب این باید احتیاط بکنه. چرا؟ مگه شما نمیگید خروج از محل ابتلا علم منجز نیست؟ میگه چرا؟ ولی موارد شک در قدرته. من یقین دارم یک قرضی مولا داره، نمیدانم آیا اون قرض را عرضم به حضور شما من میتونم استیفا بکنم یا نه. شک در استیفاء ملاک، شک در قدرت مجرای احتیاط. آقای خویی از این اشکال جواب داده رحمت الله علیه. جوابی که داده این است که می فرماید قیاس مقام با موارد شک در قدرت قیاس مع الفارق. چرا؟ چون موارد شک در قدرت مثل این که یک میتی هست، اینم تو منطقه کوهستانی یک بیلچه‌ای داره که خاک را هم عرضم به حضور شما به زحمت جا به جا میکنه، این نمیدانه با این بیلچه میتونه این میت رو دفن بکنه یا نه. این باید احتیاط بکنه بره با این بیلچه مشغول بشه با انگشتاش، با پاش، با کفشش، ببینه میتونه حفر بکنه یا نمیتونه حفر بکنه. باید به حساب بره تفحص بکنه، مشغول بشه. اینجا چون قطع داره به ملاک، غایت الامر نمیدانه ملاک را میتونه استیفا کنه یا نه، ولی وقتی نمیدانه نجس اون کاسه در ارزم به حضور شما خونه ملکه هنده یا این کاسه‌ای که اینجاست اون کاسه در ملکه هند، اون که اصلاً قرص هم داشته باشه، من قطعا معذورم، چون او را شارع حرام نکرده، فرمودی برو بخواه. اینه که الان شک دارم، این شک که در قرصش دارم، من الان نمیدانم که در این قرص، در اینجا عرضم به حضور شما آیا من میتونم استیفا بکنم یا نه. اونی که قدرت دارم شک در قرضش دارم، علم به قرض ندارم. اونی که علم به قرض دارم او را من قطعا عرضم به حضور شما چیز ندارم، تمکن ندارم و قطعا معذورم. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه این تو فرموده، این خارجه. آغازی هم فرموده این با شک در قدرت قیاس نمیشه. تأمل بفرمایید ببینیم این حرف درست میشه یا درست نمیشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.